بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ابتدای سوره یونس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام ر یا را. بله، این عرض کنم این آیه جناب آقای فلاح ایشون چند تا پیامک بر من داده بود که نمیدونم تفخیم و چجوری معنا کردن فلان اینا. اینو اونا رو که من میدونم، یعنی تفخیم را در اینجا، در خصوص اینجا، مجمع البیان به معنای دیگری غیر از همه جا به کار برده. یعنی این تفخیم اینجا ها برخلاف همه جاست. معمولا همه جا تفخیم را در برابر ترقیق به کار میبرند و اوناست که شما پیام کردید، اما اینجا بالخصوص در این یک مورد خلافا للقاعده مجموع البیان تفخیم را در برابر اماله به کار برده. اینجا تفخیمش با جدیه فرمود و لذا گفتیم که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام ر. تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. یه نکته ادبی قبلا اینو قبلا هم داشتیم نمونه اینا، این که تو ادبیات میگفتن که معارف شش بود، یکی دیگه از معارف داریم که اونجا نگفتند و بلکه این اعرف معارف هم هست، به اون مصدر معول. اون قصرم یه بار اشاره کردم ما که گفتم که سی به بیهو خواب دیدن، دیدن تو بهشته، گفتن تو آدم خوبی نبودی چرا رفتی بهشت؟ گفت که من تو ادبیات یه حرفی زدم خدا منو برد بهشت. تو ادبیات همه میگفتن اعرف معارف ضمیره، من اومدم گفتم اعرف معارف علمه، به مقصود من این بود که الله علم است و اعرف معارفه، به این خاطر خدا منو برد بهشت. سویتی میدونم سویتی میگفت اعرف معارف ضمیره، سیبه بهش میگفت اعرف معارف علمه، ولی اعرف معارف چیه؟ مصدر معول. این اعرف معارف. وقت اینجا تو این آیه یه مشکل اینطوری پیش میاد. تو این آیه ببینید، خب خدا بهانه میخواد، خدا علت که نمیخواد که. بینید تو این آیه شریفه اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، یه قرائت اینه که عجبون بخونیم، اینم یه قرائت دیگه، اکان للناس عجبون ان اوحینا. اگر ما خوندیم عجبون و عجبون رو بگوییم اسم کانه عجبون اسم کانه و ان اوحینا بشه خبر کانه، این که دیگه خیلی خراب میشه، چون ان اوحینا اعرف معارف، ان اوحینا باید بشه اسم، عجبن باید بشه خبر. وقت چجور یه قرائتی اومده گفته عجبون ان اوحینا، عجب و گذاشته اسم، ان اوحینا که عرف معارف گذاشته خبر. مگر اینکه بیایم اصلا یه کار دیگه بکنیم، یا بگیم کانه کانه یه تامس، اصلا کانه رو تامه بگیریم و ان اوحینا اصلا خبر کانه نیست، ان اوحینا خودش جمله مستقلی. یا اینکه لناس را خبر بگیریم، عجب و اسم باز ان اوهینا خلاصه خبر نشود، بله اگر ان اوهینا خبر بشه آسمون خراب میشه دا. خیلی الاعراب اضیفت آیات الی کتاب، فرمود که تلک آیات الکتاب، آیات اضافه شده به کتاب، لأنها ابعاد الکتاب، چون این آیات همون آیات کتاب، بعض آیات یعنی آیات بعض از قرآن هم دیگه، کما اینکه کما ان صوره ابعاده، صور هم ابعاد کتابه. خب و ان اوحینا، ان اوحینا فی موضع رفع به انه اسم کانه، بینه اگر که عجبن را منصوب بخونیم، ان اوحینا رو میگیم اسم کانه که میشه عرف معارف، عجبن رو میگویم خبرش، و لناس رو چی بگیم؟ لناس فی قول لامه در قوله لناس، این میشه حال، لناس جار مجرور میشه حال، این لناس جار مجرور متعلق به محذوفه که کان صفتن لعجب، این لناس صفت عجب بوده ولی چون مقدم شده شده حال، فلما تقدم صار حالا، یعنی چون حال که روشنه، اکان لناس عجبن یعنی عجبن لناس اینطوری بوده ولی لناس مقدم شد میشود حال. ببینید میگه که فلم ما تقدم ساره حالا که قولهی لعزته موهشن تللون، لعزته موهشن تللون قدیمون، ببینید این در اصل اینطوری بوده سا، در اصل بوده لعزته تللون موهشون قدیمون، که این موهشون صفت اون تلله، بلی صفت وقتی مقدم شد شده حال. یه شعری هست که متاسفانه خیلی این شعر کم مطرح میشه دام، بهش میگن قصیده لعم امر مال سید اسماعیل همیری، یه شعری خیلی شعر زیباییه که امام هشتم سلام الله علیه طبق یه روایتی میفرماید که من خواب دیدم یه کسی به نام ابن زبیانه، این میگه من یه روز رفتم خدمت امام رضا، امام رضا سلام الله علیه همین که منو دید خیلی خوشحالی کرد، گفت که خوب شد اومدی، همین الان میخواستم یکی بفرستم دنبالت که بیای اینجا. گفتم خب یا ابن رسول الله من اومدم، فرمایشی دارید؟ امام فرمود بله یه خوابی دیدم، خواب دیدم که من رفتم یه جایی، پیغمبر اکرم امیرالمومنین فاطمه زهرا حسن و حسین علیهم السلام همه نشسته بودن، یه بابایی هم وایساده بود داشت شعر میخوند، من پیغمبر فرمود سلام کن به اینا و منم به همه سلام کردم، پیغمبر به این آقا که داشت شعر میخوند فرمود از اول شروع کن، که حالا این علی ابن مسترزام اومده از اول شعر شروع کن، اون دوباره شعر رو از اول شروع کرد و خوند و بعدم پیغمبر گریه کرد و بعد پیغمبر به من امام رضا فرمود که فرزندم این شعر رو حفظ کن و به شیعیانم بگو این شعر رو حفظ کنن، هر کسی این شعر رو حفظ کنه من بهش بر او ضمانت میکنم. و اون شعر اینه لأم امرن باللبا مربعه تامستون آثاره بلقو، این همین مضمون این شعر، همین شعریه که حالا داریم بگیم، این اون شعر نیستا بلی این مضمون اونه، لعزته موهشن تللون قدیمون، این همون مضمون اونه، اون داره میگه که لأم امرن باللبا مربعو تامستون آثارو بلقو، ام امر، حال کنایه از فاطمه زهرا سلام الله علیها، میگه فاطمه زهرا یه خونه ای داشت که الان خونه خراب شده سو دیگه موش و نمیدونم عقرب و مارمولک و این چیزا توش میره، خونه شون خراب شده یعنی خالی مونده، کسی دیگه توش نیست، خونه از ساکنانش خالی، یعنی مراد اینه که بنی امیه خونه ی اهل بیتو خراب کردند و دیگه موشاب و عقرب شده جای اونا. این شعر داره همینو میگه، میگه لعزته، برای آقای عزه، برای آقای عزه موهشن تللون، یعنی تللون موهشون قدیمون، یه خانه مندرس خراب قدیمی هست، یعنی خونهشون خونه خراب شده مندرس شده. خلاص شاهد سر اینه که این کلمه موهشن الان حاله و در اصل بوده چی؟ صفت برای کلمه تلل. و این شئت کان ظرفا لکان، البته میشدم شما اون لناس جار و مجرور رو بگویید که ظرف برای کانه، اینم میشه. خیلی خوب، ان انذر الناس، ان انذر فی موضع نصب منصوب است و تعویل به مصدر میره، تقدیره اوحینا به ان انذر، یعنی اون مصدر مؤول با این با مجرور میشه، فخوز فلجار این با حذف شد، فوصل الفعل، فعل اوحینا به اون ان انذر بست شده سطوع عمل کرده، ان انذر الناس. خب ان انذر الناس و بشر الذين امنوا ان لهم قدم الصدق، ان لهم قدم الصدق كذلك موضعه نصب، اینم محلا منصوبه به قوله بشر، بشارت ده به این مطلب، ولو قرئ ان لهم، حالا ان لهم قدم الصدق که تعبیر به مصدر میره، ولی حالا اگر به جای ان بخونیم، اگر که ان بخونیم بالکسر لکان جایزن، طوری نیست، لان البشارت فی معنی القول، یعنی بشر که اون بشارت این است، بشارت چیه؟ ان لهم، و بعد از ماده قول هم ان میخونیم، الا انه لم یقرع بهی، ولی مکرر گفته بودیم که اگر یه قرائتی هم صحیحه اما قاری نخونده نباید بخونیم، میگیم الا انه لم یقرا به، کسی اینو قرائت نکرده. مطلب دیگر، قدم صدق اضیف قدم الی صدق کما یقال مسجد الجامع، قدم به صدق اضافه شده، مثل اون مسجد الجامع تو اول باب اضافه سویتی داشت که آیا مسجد بل جامع اضافه میشه یا نه، و چیزی به خودش اضافه میشود یا نه. المعنى قد مزل كلام في معان الحروف المعجمة المذكورة في ابائل الصور من قبل، الف لام را رو قبلا توضیح دادیم دیگه تکرار نمیخواد. خب الف لام را، تلک آیات الكتاب الحکیم، اینا آیات کتاب حکیمه، اینا یعنی کدام؟ یعنی ان الآیات التي جرى ذكرها، این آیاتی که ذکر شده یا آیاتی که نازل شده بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اینها آیات قرآنی است که این قرآن محکم است از باطل، یعنی سفت در برابر این که باطلی بهش وارد بشه، الممنوع من الفساد، این قرآن محکمه یعنی فساد توش راه نداره، لا کذب فیه ولا اختلاف، کذب درش نیست، اختلاف هم نیست، احتمالا این اختلاق باشه نه اختلاف، درست اختلاف ها، یعنی تو قرآن اختلاف نیست ولی احتمالا اختلاق، اختلاق یعنی فریه، افتراء، دروغ، همین که از قدیم گفتند ائمه ما علیهم السلام وقتی سوال میکردن که آیا قرآن مخلوقه یا نه، مخلوقه یعنی قرآن حادثه یا نه، ائمه میگفتن قرآن حادثه اما نگید مخلوقه، چون اصلا خود کلمه خلق یعنی دروغ، چون خلق به معنی دروغه، به خاطر اینکه اشتباه اینجوری پیش نیاد هیچ وقت نگید قرآن مخلوقه، اما نگیدم قرآن قدیمه ها. و قیل، بعضی گفتن تلکه یعنی این سو حاضه صبر، همین سوره ها، همون که دیروز گفتم که تو کفایه می گفت که گاهی اسم اشاره مشاره الی نمیخواد. اینا آیات کتاب حکیم یعنی همین سوره یونس. و کتاب حکیم یعنی چی؟ این سوره یونس آیات کتاب حکیمه، کتاب حکیم یعنی لوح محفوظ. بعد لوح محفوظ رو بهش میگن کتاب حکیم محکم، لانه ناطقون بالحکمته، چون نطق به حکمت میکند. بعضی هم میگوین که قرآن را میگوین حکیم، لانه جمع العلوم والحکمته، چون قرآن جامع علم و حکمت است. علم که روشن، علم یعنی حکمت نظری، حکمت هم یعنی حکمت عملی. حکمت عملی همینه که یکی به یکی میگه من دو تا پیراهن از شما بیشتر پاره کردم، سرد و گرم روزگار چه، اینه حکمت عملیه اینجور چیزا. و قیل انما وصف الكتاب بالحکیم، بعضی گفتن قرآن را فرموده حکیم، لانه دلیل علی الحق، چون قرآن دلیل بر حقه، که ناطق بالحکمت، مثل اون کتابی که نطق به حکمت میکنه. و لانه یؤدی الی المعرفه التي تميز بها طریق الهلاك من طریق النجات، نجات، زیرا قرآن منجر می شود و می رساند به اون معرفتی که با اون معرفت آدم تشخیص میده راه هلاکت را از راه نجات. به هر حال قرآن حکیم یعنی استوار محکم یا حکمت عملیه. بل حکمه ها و همه میگیم کتاب رو میگیم حکمت نظری، حکمت، حکمت عملی، حکمت عملی، حکمت عملی، مثل گلستان سعدی همش حکمت عملیه. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، اینکه خداوند یه آدمی رو پیغمبر بکنه و وحی برش نازل کنه این عجیبه، اینکه اصلا با یه همینه دیگه، یعنی اگر خدا میخواهد مردم هدایت بکنه خب باید کی رو بفرسته. اینا میگفتن که خدا کسی رو پیدا نکرد، فقط این یتیم ابو طالب رو پیدا کرد، این که پول نداره، خدا میخواد بفرمان ملاکتون که کسی پیغمبر باشه پولداری نیست، یتیم بودن و یتیم نبودن اینا ملاک نیست، ملاک چیزای دیگه است که توی پیغمبره. آیا برای مردم شگفت است که ما وحی کنیم به یک نفر از خود مردم که او انذار کند مردم را؟ هذهی الف و استفهام، این الف اکان استفهام و مرادم استفهام انکاریه. و قیل ان المراد بالناس هنا، بعضی بودن کلمه ناس در اینجا یعنی اهل مکه، یعنی برای مردم مکه، این عجیبه. قالوا نعجب ان الله سبحانه لم يجد رسولا يرسله الى الناس الا يتيم ابي طالب، اینا هی میگفتن که تعجب از اینه که خداوند کسی و پیغمبر پیدا نکرد که به عنوان پیامبر قرار بده بر مردم مگر یتیم ابو طالب. و تقدیر آیه این است، یعنی اونم خواستن بگن با یه آدمی که حسب و نسبه نمیدونم پولداری داشته باشه. و تقدیر، تقدیر اینها، اکان ای ها اونا الى رجل من الناس به ان ینذرهم، عجبا، آیا این که ما وحی کردیم به یه آدمی که انذارشون کنه این تعجب داره؟ معناش اینه که لمازا تعجبون ان اوحینا الى رجل منهم، چجوری تعجب میکنید که ما به یه نفر وحی کردیم در حالی که لیس هازا موضوع تعجب، این که تعجبی نداره. اولا همه پیغمبران علیه السلام آدم های فقیری بودن همشون، عیسی ابن مریم مثلا فقیر بود، موسی علیه السلام فقیر بود، حضرت نوح همشون. این حالا تو دین ما و پیغمبران ابراهیمی، پیغمبران ادیان دیگه هم همین جورسا، یعنی تو ادیان دیگه هم اونایی که پیغمبر بودند، مثلا فرض کنید بودا، این بودا که حالا احتمالا پیغمبر باشد، یعنی پیغمبر ما به امیرالمومنین گفتن چرا خدا یه یتیم را انتخاب کرد برای نبوت، برای این که منت هیچ کس سرش نباشد، حتی پدر مادر. بودا مثلا از همون اول از بچه شاهی بودا، ولی از کاخ فرار کرد، رفت یه جا 28 سال یا 30 سال زیر یه درختی عبادت کرد، بعدم پیغمبر شد، مثلا اومد مثلا انذار و فلان. نه، اون که نقص دست دراز کردن پیش مردم، این نقص تکدی. اما این که عیسی ابن مریم اینقدر علف خورده بود که اصلا بدنش سبز شده بود، این نقص نیست. بله، تو روایات هست که خدا روز قیامت فقرای امت را 30 سال قبل از اغنیا میبرد بهشت، و حضرت سلیمان 30 سال بعد از آخرین پیغمبر میرود بهشت. این دوتا کنار هم بذارید. بلیس هازا موضوع تعجب، اینا تعجب نداره. ببینید، خدا باید مردم رو هدایت بکنه، عقل مردم هم که نمیرسه که نماز چجوری بخونید، روزه چجوری بگید، برای یه پیغمبری باید بیاد اینا رو بگه دیگه. بل هو الذی کان یجب فعله عند کل العقلا، اصلا دلیل نبوت همینه ها، این که خدا یه پیغمبر بفرسته، این چیزیه که هر عاقلی میگه همین درسته که یه آدمی پیغمبر باشه. زیرا خداوند وقتی کامل کرد عقل مردم را و کلفه و معرفته، به مردم هم گفت خدا را بشناسید، و اداء شکرهی، به مردم گفت باید خدا را شکر کنید، و خدا میدونست که عقل مردم نمیرسه که چجوری خدا را شکر کنن، و علم انهم لا یصلحون ولا یقومون بذلک، مردم اصلاح نمیشن، قیام هم نمی کنن به این کار، الا به دائن یدعوهم الی، مگر که کسی دعوتش کنه بگه اینجوری شکر کنید، اینطوری خدا را بشناسید، این چیزا را بگوید، و منبهن ینبههم الی، یه تنبیه کننده که آگاهشون بکنه، و جب فی الحکمت ان یفعل ذلک، باجب است در حکمت که خدا این کارو بکنه. این دو سطح رو بهش میگیم که دلیل وجوب بعثت انبیا از نظر مجموع البیان. پس دلیل این شد چرا خدا باید پیغمبر بفرستد، چون خدا به مردم عقل داده و به مردم هم گفته باید خدا رو بشناسید، تکلیفات رو انجام بدهید، و عقل مردم به این چیزا نمیرسد. یعنی در واقع پیغمبران آمده اند که چیزی که مردم با عقلشون بهشون نمیرسند اون چیزا رو یادشون بده. همون که تو نهج البلاغه میفرماد لیسیرو لهم دفائن العقول. ثم بین سبحانه این همین چیزیه که مثلا آیت الله حسن زاده تو بعضی کتابش میفرماده، میگه که پیغمبران در برابر یه افرادی مثل ابو علی سینا و فارابی و ابن رشد بزرگترین عقلای کل دنیا را اگه جمع بکنی یه جا با یه پیغمبر اونجا باشه، این بزرگترین عقلا میشن طفل دبستان او. یعنی هیچ وقت این چیزی که این پیغمبر میگوید عقل اون ابو علی سینای بهش نمیرسه، بلذا یه چیزی رو میگوید که ما فوقه عقل. یعنی پیغمبر نیامده ریاضیات یاد بده، نیامده علوم و فنون یاد بده، اینا رو که شما عقلتون بهش میرسه، اون چیزی که نمیتونن مردم یاد بگیرن اونو پیغمبر با یاد بده. ثم بین سبحانه الوجه الذی لاجله بعثه. بعد خداوند داره بیان میکنه اون علتی که به اون خاطر پیغمبر فرستاده و ملذی اوحیه الی، و بیان میکنه که وقت این وحی هم به کی فرستاده. فقال، خداوند فرمود که ان انذر الناس، این پیغمبر رو فرستادیم برای چی؟ برای انذار، برای اینکه مردم رو انذار کنه. ای اخبرهم بالعذاب و خوفهم بهی، مردم بترسون، بگو به هر روی جهنمی در کار هست، و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، بعد به آدمای خوبم بهشون بگو که اونایی که خلاصه یک سابقه درستی پیش خدا دارن اونا هم وضعشون خوبه. ای عرفهم، بشناسان به اینها ما فیه شرف و الخلود، اون چی که شرافت و خلود در نعمت بهشته، علاوه چل اکرام و اجلال صالح الاعمال، چو ثواب اون یکی بینید، یه کسی یه میوه میگذاره جلوی یه نفر، اما یه کسی دو دستی میگذاره، دو با احترام میگذاره، اونی که با اکرام و اجلاله اینو میگن ثواب، اکرام و اجلاله به خاطر صالح اعمال. و قیل ان لهم قدم صدقین، اون آیه که میفرمود ان الله یا ان لهم قدم صدقین، این یعنی چی؟ یعنی اجرن حسنن. دیروز گفتیم که این قدم صدق رو پنج جور معنا میکنه، ولی معناش خیلی بیش از این است. پس یه معنای قدم صدق این شد که اجر حسن و منزله رفیعه، به ما قدمو من اعمالهم، به خاطر کارهای خوبی که انجام دادید اجر حسن و منزله رفیعه بهتون داده میشه. این یک، ان ابن عباس. قول دوم، قول دوم و روی انه ایزن باز از ابن عباس نقل شده که قدم صدق یعنی ان المعنا یعنی سبقت لهم السعاده فی الذکر الاول، اونهایی که ایمان آوردن بهشون بگو که شما از قدیم تو اون نامه پیش خدا اسمتون به خوبی نوشته شده، یعنی شما یه نامه نیکی پیش خدا دارید. سبقت لهم السعادت و فی ذکر الاول، سعادت برای شما در پیشتر نوشته شده تو ذکر اول. شاهد این که قدم صدق یعنی نام نیک پیش خدا دارید، شاهدش اینه ها، آیه شریفه ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون، این آیه ان الذين سبقت لهم من الحسنى، سبقت برای اینها حسنا پیش ما، یعنی از قدیم پیش ما یه نام نیک برای اینا هست. حالا عالم زر نه، ما قبول نداریم، حالا لوح محفوظ تو نیست. بله، این شد دوتا معنا. معنای سوم، معنای سوم، و قیل هو تقدیم الله تعالی ایامهم فی البعث یوم القیامه. سبقت لهم من الحسنى یعنی روز قیامت اینا نفر اولند، نه سبقت یعنی در گذشته، در آینده اینا نفر اولند، یعنی تقدیم می‌دارد خداوند اینها رو روز قیامت. شاهدش هم این است، بیانه و قوله علیه الصلاه و السلام، همین که پیغمبر اکرم فرمود من تو این دنیا آخرین پیغمبرم، ولی روز قیامت اولین پیغمبره. یا مثلا علی علیه السلام، علی علیه السلام ظاهرا نفر آخره، ولی حقیقتا نفر اوله. پیامبر فرمود نحن الاخرون، ما تو این دنیا آخرین، از سابقون یوم القیامه، ولی روز قیامت قبل از همه ایم. این شد سه تا معنا. معنای چهارم، قدم صدق یعنی ان القدم اسم للحسنى من العبد و الید اسم للحسنى من السید. چرا حال زمانی معنا کردنی؟ زمانن ما مؤخریم و اونجا زمانن مقدمی، اول مهم. معنای چهارم اینه که بینید یه وقت یه عبدی کار خوب میکنه، یه وقت یه مولایی کار خوب میکنه. اگر مولایی کار خوب کرد میگن او یه دست برتر دارد. کار خوب مولا رو میگن چی؟ دست برتر. عبدی که کار خوب بکنه نمیگن دست برتر داره، میگن قدم برتر داره. و قیل ان القدم اسم للحسنا من العبد، عبد کار خوب بکنه میگن قدم، و ید اسم حسنای من السید، سید اگر کار خوب بکنه میگن ید برتر داره. للفرق بین السید و العبد، کار خوب این را میگوین قدم، کار خوب اون را میگوین ید، به اینجا میگوید قدم. اونم همینجا. معنای پنجم، ان لهم قدم صدق. معنای پنجم قدم صدق یعنی چی؟ یعنی شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یوم القیامه. ان ابی سعید الخدری، آقای ابو سعید خدری، خدری یعنی آبله تو صورتش بوده دیگه، خدری. و هو المروی و ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق هم اینجوری معنا کرد. خب قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، کافرون میگوین این یعنی کی؟ یعنون النبی، نعوذ بالله، پیغمبر را میگند. یعنی قالو هازا ساهرون مزهرون لسهر، داره سهر و جادو میکنه. و ما اتابهی سهرون بینون، این قرآنی هم که آورده سهره، سهر آشکاره. الاختلاف القرائتین، حالا بخونیم ساهر یا بخونیم سهر، هر دو اختلاف قرائت. سهر یعنی چی؟ و سهر و فعلون یخفا و جهول حیلت فیه، یه کاری که آدم اون علتش رو نفهمه اینم میگن سحر، کاری که مخفیست وجه حیله. این حیله همون اون اصل حیله به معنی همین علم شیمی و کیمیا و اینا رو میگن دا. چیزی که علتش آدم نفهمه میگن سحره. حتی یتوهم انه معجز، وقتی آدم علتش نمیفهمه خیال میکنه این معجز است. و هازا یدل على عجزه من معارضت القرآن و لذالک عدل و الى وصفه به سحر، اینم دلیل بر اینه که اونا نمیتونن با قرآن معارضه کنن. وقتی نمیتونن معارضه کنن دارم میگه خب بیار، میگه خب این سحره، من که سحر بلد نیستم. نه حال عرض بکنم، ببینید سحر با معجزه خیلی شباهت داره، خیلی ها. و لذا معمولا مشرکینم پیغمبران را میگفتن ساحر، معجزات را هم میگفتن سحر، یعنی این خیلی شباهت با هم دارد. فرقشون چیه؟ علت این که دینم هی همش میگه سحر حرامه حرامه، چون مردم نمیتونن فرق سحر و معجزه را بفهمند، چون فرقشون نمیتونن بفهمند میگیم سحر حرامه، کسی این کار نکنه که با معجزه اشتباه نشه. فرق واقعی سحر و معجزه اینه، اگر یه کار عجیب و غریب که علتش کسی نمیفهمد از کسی سر زد و نفس خبیث داشت اون کسی که این کارو کرد، اینو میگن سحر. اگر نفس پاک داشت اینو میگوین معجزه. بعضی از این جادوگرها مثلا مریضو خوب میکنه، یه سرطانی هم ببری واقعا هم شفا میده دا. یه پیغمبر مثل عیسی ابن مریم علیه السلام مریضو شفا میده. فرقش اینه که عیسی ابن مریم با نفس پاک، اون جادوگر با نفس خبیث، و این دوتا قابل تشخیص نیست برای مردم که این نفس خبیثه یا اون نفس پاک. ما میتونیم تشخیص بدیم ما، اما نوع مردم که نمیتونن اینا رو تشخیص بدن. این که مثلا بین بعضی از این درویش ها، بعضی از این مثلا صوفی ها فلان، اینا مرتضی ها فلان، اینا واقعا یه کارایی انجام میدن دا، همش که دروغ نیست، یه کارایی انجام میدهند. اما فرقش با معجزه تو همینه ها که نفس طرف بین یه وقت یه کسی این کار رو انجام میده که بفهمید منم کسیم، دست من ببوسید، پول بهم بدید، نمیدونم احترام من بکنید، بینید این نفس خبیث داره اون کار رو میکنه، اینا همش میشه چی؟ سحر و شعبده و فلان. اما پیغمبر که این کارو میکنه هیچ وقت نمیخواد که کسی دستشو ببوسه، نمیخواد کسی احترامش کنه، میخواد دعوت به خدا بکنه. پس سحر و معجزه شبیه همند، با این تفاوت که این سحر از نفس خبیث به اون از نفس پاک. مثلا نعوذ بالله، نعوذ بالله، خیلی سخته، خیلی سخته. همین گفتم، این گفتم فقط ما میتونیم اینو تشخیص بدیم، هر کسی نمیتونه. یک چرا میشه؟
میشه.
اون کسی که مثلا فرض کنید که هر کسی بود میگفت که شما کی هستی، پدرت کیه، مادرت کیه، کجا اومدی، چه کاری فلانی بساری، بعد دیدن نعوذ بالله، نعوذ بالله، چاله کنده، نجاست ریخته، قرآن هم انداخته تو نجاست، نعوذ بالله، در شو بسه روش نشسته، این نفس خبیث داره. راستم میگیدم، میگه شما اسمت اینه، شغلت اینه، کارت چیه، حاجتت چیه، فلانه. بینی یه کار خبیث انجام میده، با اون کارا رو میکنه. پیغمبر از این کارا نمیکنه، پیغمبر ذکر خدا گفته، دعا خونده و میگه شما کی هستی، چه کاری. تشخیص این هم خیلی مشکله. نه خیر، گفتیم اون چیز حضرت موسی
قابل اولا تعلیم و بعد قابل تدیدات حتی دارن میشه.
یه وقت من یه مقاله هم در این باره نوشتم. بینید نفس این که صدها روایت داریم، مثلا عایشه اومد گفت یا رسول الله اسم اعظم به من یاد بده، فلانی می اومد میگو اسم اعظم به من یاد بده، این معنیش اینه که تو ذهن مسلمان ها این بوده که همون معجزه که همون اسم اعظم اینا باشه، اینم قابل تعلیم و تعلم است که همی اومدن سوال میکردن دا، معنیش اینه که تو ذهنش این بود که میشه یاد بگیری. بعد مولوی میگه که بله، یکی رفت پیش استادش گفت که بله، میگه رفت به استادش گفت که من اسم اعظم میخوام. استاد گفت به دردت نمیخوره، این خیلی اصرار کرد، یادش داد، اینم بعد یاد گرفته، رفت تو بیابون یه چه استخونایی را دید، گفت اسم اعظم بخونیم زندشو ببینیم کی بوده، خونده و یه شیر بود، زندشو خوردش. مقصود مولوی اینه که یعنی اگه کسیم یاد بگیره، ماها نمیتونیم درست ازش استفاده کنیم، لیاقتش نداریم، به ضررمون میشه. بعد یه قصه دیگه میگم، یه شخصی رب به استادش گفت که اسم اعظم به من یاد بده، گفت برای چی میخوای؟ گفت هیچی، حالا که داشتم میومدم خدمت شما، دم دروازه شهر یه دین آدم های اوباش، لات و اوباش اینا داشتن یه پیر مردی رو کتک میزدن، منم دلم سوخت، میخوام اسم اعظم یاد بگیرم، برم کمک اون پیر مرده، این ارازل و باشه بگیرم فلاشون کنم. گو همون پیر مرده که داشت کتک میخورد، استاد اسم اعظم منه، او خودش بلد بود. اینا همین این چیزا رو میخوان توی این قصه ها بگند، یعنی هم میخوان بگوین که اسم اعظم یا مثلا معجزه قابل تعلیم هست، اما کسی هم یاد بگیره پیغمبر نباشه، به ضرر خودش میشه، به ضرر خودش میشه. به هر حال آیه شریفه بعدی، قوله تعالی ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، اینو میگن که به آقای خویی گفتند که افضل من انبیای بنی اسرائیل یا که انبیای بنی اسرائیل. آقای خویی گفت اگه این حدیث منو میگه هیچ کدامش درست نیست، اگه این حدیثم سید ابن طاووس رو میگوید هر دوتاش درسته. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. پروردگار شما خدایی که آسمان ها و زمین شش روز آفرید. ثم استوى على العرش، بعد پرداخت به عرش. یدبر الامر، داره تدبیر میکند کارها را. ما من شفیع الا من بعد اذنه، کسی شفاعت نمی کند مگر بعد از اذن خدا. ذالکم الله ربکم، این از پروردگار شما. فعبدوه، این خدایی که خالقه پس عبادتش بونه، یعنی ربوبیت و خالقیت دلیل بر عبادته. چرا عبادتش بکنید؟ چون خالق است، چون رب است. الیه مرجعکم جمیعا، مرجع تقلید غلطه ها، مرجع تقلید، مرجع تقلید، به سوی اوس برگشت شما همگی. بعد الله حقا، بعدی حق خداست. انه یبدا الخلق، یا انه یبدا الخلق، اون خداوند آغاز کننده خلق. ثم یعیده، بعدم برش میگرداند. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، تا جزا دهد مؤمنانی که عمل صالح هم انجام دادن به قسط و به عدالت. و الذین کفروا لهم شراب من حمیم، اما کافران برای اونهاست نوشیدنی از داغ، حمیم، آب داغ. و عذاب علیم به مکان یک فرون، عذاب دردناکی به خاطر کفرشون. آیتان، دو تا آیه است. القرائت و قرأ ابو جعفر المدنی انه یبدا الخلق، انه به فتح همزه، و هو قرائت الاعمش، اعمش هم گفته انه، ولی والباقونه به کسره ها، بقیه قرا گفتن انه یبدا الخلق ثم یعیده. حالا میخوایم توضیح بدیم که انه درسته یا انه. الحجتو من قرأ انه، اونه که مثل اعمش که انه خونده، فتقدیره، تقدیر آیه اینجوریه ها، وعد الله حقا لانه یبدا الخلق، یعنی همون مصدر معول ها، و مصدر معول مجرور به این لام حرف جره، این لام لانه، ل دیگه سر انه در میاد دیگه، لام سر انه که در نمیاد. وعد الله حقا لانه یبدا الخلق ثم یعیده، یعنی چون این لامو داره پس انه باید بخونیم. معنای آیه هم اینه ها، ای من قدره، یا من قدره، هر دوش درست. من قدره، هر کسی قدرت دارد، علی هذا الامر العظیم، کسی که هم میتونه بیافرینه هم میتواند بمیراند، اون کسی که قدرت داره بر این کار بزرگ، فانه غنی عن اخلاف الوعد، او بی‌نیاز از اینه که بخواد خلف وعده کنه. وعده داده که بهشت و جهنم، آدمی که قدرت داره اون کسی خلف وعده میکنه که ضعیفه. و این شئته کان تقدیرو، اگرم خواستی بگو تقدیر آیه اینجوری سا، وعد الله وعدن حقا انه، یعنی دیگه لام نیاریم، لام نیاریم، اما وعد الله وعدن حقا انه یبدا الخلق. با این انه چرا منصوبه؟ انه میگه فیکون و فی محل الناس بالفعل ناسب لقوله وعد الله. این وعد مفعول مطلق است برای فعل محذوف، خود وعد مفعول مطلق برای اون وعد الله وعدن حقا، وعد مفعول مطلق. بعد خود این وعد عمل میکنه تو اون انه یبدا الخلق، وعده این را خود مسترم عمل میکنه دیگه. میگه فیکون و فی محل نصب به فعلی که اون فعل ناسبه کلمه بعده. قال ابن جنی، آقای ابن جنی گفته که بلا یجوز ان یکون انه منصوبت الموضع به نفس وعد لانه قد وصف به قوله حقا. میگه که اینجور که من ترکیب کردم، ابن جنی میگه ترکیب نکنید. ابن جنی میگه که انهو تبدیل به مصدر که میره، این انهو مفعول وعد نیست، مفعول وعده است. ابن جنی گفته جایز نیست که ان منصوبت الموضع باشه، محلا منصوب باشه به کلمه وعدل، این وعدی که مصدر بودا. چرا نمیشه وعد تو ان عمل بکنه؟ میگه لنه و قد با صفه به قوله حقا و صفتو ازاجرت علا موصوفه ها ازنت به تمامهی و انقضا اجزایی. بینیم میگه که الان این حقا که صفت برای وعده، وعده خدا که این چنین صفت دارد حق است، و هرگاه موصوف که این وعد باشه صفت برش آورده شد یعنی تموم شد، یعنی متعلقات کلام تموم شد. اگه متعلقات تموم شد پس دیگه نمیتونه عمل بکنه تو ما بعدش، چون اگه عمل بکنه تو ما بعدش یعنی متعلقاتش بعد تازه میخواد بیاد. ببینید پس ابن جنی میگه که لأنه قد وصف، زیرا کلمه بعد توصیف شده به حقا، یعنی حقا شد صفتش، و صفت ازاجرت علا موصوفه ها، حقا اگه صفت وعد باشه پس وعد یه کامل شد، ازنت به تمامیشی، این صفت نشانه اینه که اون وعد دیگه تموم شد، و این قضا اجزایی، اجزایش هم تموم شد، اجزایش تموم شد یعنی متعلقات فعل عامل تموم شد، ولا یکون و تامن ازا کان ما بعد از صفت منسلتی. اگر صفت آوردیم با یه این وعد تموم شده باشه، در حالی که اگه بعدش یه چیزی باشه که این وعد تو عمل بکنه یعنی تموم نشده و تام نیست، اون وعده تام نیست اگر ما بعد صفت، ما بعد صفت یعنی ما بعد حقا، من سلتهی، این سلتهی یعنی بندوبیل، بندوبیل متعلقات، این اون سله یه چیزی نیست، اون بندوبیل کلمه بند. خب پس ابن جنی گفت که هر کلمه که صفت برش آورده شد کلمه تمامه، در ما بعد از صفت دیگه نمیتونه عمل کنه. حالا این قرد بگید پس تو این شعر چی میگید؟ این قرد تو این شعر فاما قول الحتیته، اما این شعری که آقای حتیه گفته از معتو بأسن یا از معتو یأسن مبینن من نوالکم ولن ترا طاردن للهر کلیعسی. از معتو یعنی تصمیم گرفتم، از معتو تصمیم گرفتم، تصمیم سفتی گرفتم، تصمیمم این بود که یأسن ناامید بشم، مبینه یأس خیلی آشکار، از چیم ناامید بشم؟ من نوالکم، از اینکه شما نونی به من بدید، آبی به من بدید، من خیالم راحت، ناامید. ولن ترا طاردن للهر کلیعسی، نخواهی دید چیزی که آدم آزاده را ترد بکنه مثل یأس، یعنی یأس بزرگترین دور کننده، یعنی منم که ناامید شدم یعنی دیگه دور میشم از شما، امید ندارم. حالا شاهدش اینه که الان این چه گفته از معتو یأسن مبینن من نوالکم، یأسن مستر، مبینن صفتش مثل تو آیه ما وعدن، وعد الله حقا، وعد الله حقا، اینجا یأس مستر مبینن هم صفتش، وقت بعدش اومده من نوال، یأس من نوال، من نوال میشه سله یأس. قبلا گفته بودیم ما سله تو کتابا اینجور جاها یعنی چی؟ حرف جرم و جار و مجرور، اینجور چیزا میگیم سله، این ربطی به اون سله یه ادبیات نداره دا. خب الان اینجا رو چه میکنید؟ این شعر رو چه میکنید؟ یعنی ابن جنی این شعر چه میکنه؟ میگیم جوابش اینه که فَإِنَّ قَوْلَهُ مِنْ نَوَالِكُمْ لَيْسَ مِنْ سِلَتِ يَعْس. اینجا این من نوال سله اون مستره نیست، بل یتعلق به فعل محذوف. من نوال جار مجرور متعلق به فعل محذوف، یعنی یأس تو من نوال عمل نکرده ها، فعل محذوف توی عمل کرده. اون فعل محذوف یدل علیه قوله یأسا مبینا، این یأسا مبینا شاهده حذف اون فعل محذوفه. فکنه قال فی ما بعد، اینجوری بوده شعر، اصل شعر اینطوری بوده، از ما تو یأسا مبینا یأستو من نوالکم، که این یأستو از اون یأسا در میاد. بله ابن جنی مهمه ها، ابن جنی خیلی مهم، لاغلش این که از بزرگترین علمای شیعه است، ولی از حرفش برقل. آیت الله نجفی مرعشی یه چیزی نوشته درباره شیعه بودن ابن جنی و قال الفراء، آقای فراء گفته که من فتح، اگر کسی اون انهو یبدع الخلق، اون انهو یبدال خلق، و هر کسی اون انه رو فتح بده، جعله مفعولا حقا. تا حالا میگفتیم که این انه مفعول اون وعده باشه یا مفعول وعده باشه، حالا میگیم که نه، آقای فرا گفته هر کسی این رو مفعول حقا قرار بدهد درسته. من فتح، هر کس انه رو فتح بده، جعله مفعول حقا، مثل قول شاید، یعنی در واقع اون انه میشه صله صفت نه صله موصوف. کما فی قول شاعر احقا عباد الله ان لست زائرا بسینت او یلقى الثریا رقیبها رقیبها. این مرد عاشق دختری بود، دختری رو پیدا نمی‌کرد. بعد یک کسی هم بهش گفت که ببین پیداش نمی‌کنی این دختری را. دو تا ستاره هست، ستاره ثریا با ستاره اکلیل، این دو تا ستاره اینجوری هست که هر وقت این طلوع بکنه اون غروب میکنه، هر وقت که او طلوع بکنه این غروب میکنه، یعنی هیچ وقت این دو تا هم دیگر نخواهند دید. یکی بهش گفت که ببین تو هم که عاشق اون زنه یا مثل این دوتایید، هر وقت تو بیای اون نیست، هر وقت هم او بیا تو نیستی. حقا، آیا واقعا همین جوریه؟ عباد الله مردم، ان لستو زائرن بسینته، یعنی این که من هیچ وقت خانم بسینه رو هیچ وقت نمیبینم، یعنی واقعا همین طوریه. او یلق ثریا رقیبها، مگر یعنی که ثریا اگر رقیبشو ببینه، ثریا یه اکلیل رو ببینه، تو هم بسینه رو میبینی، و چون هر وقت طلوع بکنه اون غروب میکنه، پس تو هم هیچ وقت اونو نمیبینی. الان شاهد سر اینه که تو اینجا که گفت احقا عباد الله، ان لستو مفعول برای چی چیه؟ حقا. آقای فرا گفته آیه ما نحنفه هم مثل این شعر. خیلی خوب، لغت اینم القسط، قسط یعنی چه؟ قسط که یعنی عدل، و منه القسط النصیب. وقتی میگن قسط به معنی نصیب، اونم همه عدل دیگه، یعنی سهم شما اینقدر، سهم او اینقدر. و القسط یعنی چی؟ قسط یعنی عدل، قسط یعنی چی؟ قسط یعنی جور. اما القاستون فکانو لجهنم حتبا، یا همون قاستون دشمنان امیرالمومنین. قسط یعنی جور، قصت یعنی چی؟ به فتح قافوسین ای به جاجون فر رجلن، اینه که وقتی را میرد پاهاشون لام الفلا می نویسه، اینه که پاهاشون لام الفلاست، ای به جاج تو را رفته. حمیم یعنی چی؟ حمیم هم یعنی الماء الذی اسخن بالنار اشد اسخانه، آبی که داغ شده حسابی هم داغ شده جوشانه. قال المرقش الاصغر، آقای مرقش گفته فی کل یوم لها مقترتون فی ها کبا اون معدون و حمیم در هر روزی برای او یک مقتره، یعنی یه ظرفی هست، در هر روزی برای او یه ظرفی هست که توی این ظرف که با اون معدون، که با اون معد یعنی همین بخور، بخور، بخور که آتش روشن میکنن، بخور دود میکنه و همین آب داغ توش هست. شاه سرینه که توی شعر همین به معنی آب داغه. الاعراب جمعیان نسبون علالحال، جمعیان منصوب است به عنوانی که حال باشه، و عدالله هم منصوب است که مستره، یعنی چی؟ یعنی مفعول مطلقه، منصوبون علال مستر یعنی مفعول مطلقه. لأن قوله الیه مرجعکم، ببینید مفعول مطلق باید از جنس فعل خودش باشه، در حالی که تو این آیه قبل از بعده بعدهی وجود نداشت. میگه خود کلمه مرجع این خودش بعد است دیگه، وعده میدهد رجوع کردن به خدا را. میگه این لعنه میخواد دلیل بیاره که چرا مفعول مطلق الان فعلش از جنس خودش نیمده، میخواد دلیل اینه بیاره. میگه الیه مرجعکم معناش الوعد به رجوع، پس این الیه مرجعکم بگوید وعده، این شد وعده و اون وعده هم مفعول مطلقش. حقا هم منصوب است الا احق و ذالک، حقا، حقا هم مفعول مطلق است، فعلش چیه؟ فعلش محذوفه، احق و حقا ان الزجاج. و اضیف المصدر فی قوله وعد الله، این وعد الله، الله فاعله یا مفعوله؟ میگه وعد الله اضافه شده به فاعل. لما لم یذکر الفعل، فعلش هم ذکر نشده بوده، فعلش گفته ممو وعد است. وعد الله یعنی وعد دادن خدا، یعنی خدا وعد بده، نه اینکه شما وعد بدید خدا راه، یعنی را فا... خدا فایله. کما فی قول بله، کما خب بعضی کلمات هست میشه یه چیزی اینجاش آورده میشه، بعضی هم آورده نمیشه. بله، کعب ابن زهیر رو هم دیروز توضیح دادم، اما همون که گفتم که بانت سعاد فقلبی الیوم مطبولو، اولین شعر مده رسول خدا، قال این فی قول کعب ابن زهیر تسأل بشات جنابیها و قیلهم انک ابن ابی سلمى لمقتولو. آدمای وشاد، وشاد یعنی سخنچین، حسود، آدمای سخنچین سعایت میکنند، جنابیه ها در حضور اون رئیس، در حضور اون رئیس اینا سعایت میکنند، سخنچینی میکنند، و قیلو هم و حرفاشون هم این سا اینه میرن میزنند و میگن انک ابن ابی سلمى لمقتول، ای ابن ابی سلمى تو کشته خواهی شد. الان اینجا تسأل بشاد جنابیها و قیلهم، ای و یقولون قیلهم، یقولون فعل، قیلهم مفعول مطلقش، ولذا تو شعرم بهتره که و قیلهم بخونیم. سلام.